مدیره محترم باشگاه ما هست و من امیدوارم با توجه به راهکارهای اقتصادی که ارائه میشه و اصلاح بودجه‌ای که میگیریم این مشکل هم ایشالله بتونیم رفعش کنیم.
توی صحبتتون یه اشاره داشتید به بحث حسابرسی های مالی که داره در مجموعه خود زبان داره در واقع اتفاق میفته، موضوعی که در مورد خیلی از باشگاه های بزرگ کشور ما صدق نمی کنه. یعنی حداقل در ظاهر ما میبینیم که یک مدیر با انبوهی از بدهی ها یک باشگاه رو تحویل میده به نفر بعدی، نه تنها در دوره او حسابرسی مالی آنچنانی اتفاق نیفتاده، بلکه اگر چند سال بعد هم مشکلی رو به وجود بیاره خودش رو از این ماجرا کاملا مبرا میدونه و اعتقاد داره که من رفتم مدیر بعدی بعد راهکارش رو پیدا میکرده. به این در واقع ترازهای مالی که بایستی باشگاه ها ارائه بکنن در پایان هر دوره از حضور یک مدیر یا حتی در پایان هر سال تا چند اندازه قابل حسابرسی هست؟ آیا واقعا نهادهایی هستن که بتونن مدیریت لازم به این بخش داشته باشن یا خیر؟
دقیقاً آقای درخشنده هستن. ببینید باشگاه ما عرض کردم الان دارن با توجه به اینکه شرکت سهامی خاص هستن تحت قوانین حاکم بر قانون تجارت دارن مدیریت میشن و دارن فعالیت میکنن. در قانون تجارت برای تمام این مبانی که حضرت عالی گفتید موارد خاص و مفاد لازم دیده شده است، هم در خصوص حسابرسی های ادواری، هم در خصوص حسابرسی پایان سال مالی و هم در خصوص نحوه مفاصل حساب مدیران.
درسته.
تمام اینا پیش بینی شده است و اصلا بدون تهیه صورت حساب های مالی و گزارش مالی سالیانه و گزارش حسابرس یه شرکت قادر به ادامه حیات نیست. ولی من این روزا میبینم که این قضایا در بعضی باشگاه به هر حال کم رنگ هست، صورت مالی و تلاش های مجمع برای رسیدگی به صورت مالی، تصویب صورت مالی، تنفیذ وظیفه و اعضای هیئت مدیره کمتر اتفاق میفته و این معمولا تو باشگاه هایی هست که تحت تاثیر قرار میدن خیلی از سازمان ها را. و این صحبتی که شما میکنید چرا شدنی هست و قابل انجام است.
حالا درسته به هر حال بعضی از این باشگاه ها شاید حالا از درجه نفوذ بالایی بین قشرهای قابل توجه مردم برخوردار باشن و این اهمیتش میطلبه که یک جاهای مدیریت انعطافی هم اتفاق بیفته، اما موضوعی که وجود داره این هست که احیانا این پولی که داره از جیب بیت المال هزینه میشه و هزینه هایی هم هست که بخش قابل توجهش غیر قابل دفاع هست، چگونگی حسابرسی به اونها رو آیا میتونیم تو همین قالبی که شما از اشاره کردید به نتیجه برسونیم یا نیاز به هست که نهاد رسمی باشه؟
ما قالب دیگه ای درخشنده نداریم توی شرکت سهامی خاص، ما قالب دیگه ای نداریم. ببینید
آخه اینه که همشون شرکت سهامی خاص نیستن.
اگر منظورتون ورود دستگاه نظارتی و کنترل هست خب. اونا هم میتونن، متوجه شدیم؟
درست.
هم عزیزانمون در بازرسی کل کشور دیوان محاسبات مخصوصا جایی که بودجهشون داره توسط دولت هنوز تامین میشه بعد هر دو تا عنصر میتونن ورود پیدا کنن، حسابرسی توسط دستگاه قضایی، اینا همش شدنی است و قابل انجامه. ولی بعد ببینیم که یار به که میلش به که افتاده به هر حال این ضرب المثلی که هست.
البته کی این کیش هم مهمه.
دقیقاً.
یعنی ممکن هست که حالا یه خورده زمانش هم تفاوت بکنه. خب آقای آذری، هواداران پرسپولیس هم از شما یه سوال دارن. بذارید من این پیامم بخونم. توی پیام هامون اومده. گفتن که آقا این ماجرای حق رشد چی هست و این اعتراضی که به رفتن شکاری کردید و اینکه حالا که رفته بره ولی بعد تبعاتش بپذیره چیه ماجرا؟
ببینید من بر حسب وظیفه خب. رضا شکاری حدود دو سال پیش قرار داد به ما داشت. تو فصل اول قرار دادش مقرر شد که اگر توسط مدیر برنامش برای باشگاه زباهن از خارج از کشور پیشنهادی بیادیشون با $100,000 جدا بشه.
خب
چون قرار داده رضایی قرار داده 3 ساله بود.
درست.
در سال اول هیچ پیشنهادی براش نیومد. در خصوص سال دوم تو همون قرار داد پیشبینی شده است که چنانچه در سال دوم یا سال بعد پیشنهادی اومد بر اساس توافق با باشگاه و تعیین میزان جدید جدا بشه. آشکاری با توجه به اینکه یه مدیر برنامه ای داری که ایشون هم اشتباه راهنمایی میکنه یه برداشت اشتباهی از این بند داشت و فرض قرارداد یه طرفه کرد که در کمیته تعیین وضعیت فوتبال فدراسیون ایران و کمیته انضباطی این فرض یه طرفش رد شد و رأی به باشگاه زباهن دادن. ولی علی حال رضا رفت رستوف، با رستوف یه قرار داد بعد بعد از اون رفت روبین کازان. ما این تقریبا از که 2 سال رو 3 تا پرونده یه انضباطی علیه رستوف، روبین کازان و رضا اونجا تشکیل دادیم و بر این اساس داریم کار رو دنبال میکنیم. پیوستن رضا شکاری به پرسپولیس الان از نظر مقررات بین المللی منعی ندارد.
خب
حتی اگر روبین کازان برای رضا شکاری ITC صادر نکند، فیفا میتواند در عرض یک ماه بعد از استعلامی که از کازان میکنه برای رضا
ITC
صادر بکنه. رضا بیاد اینجا قرار داده شه به بند مشغول بازی بشه. نکته مهمی که در صحبت‌های من با آقای نبی و آقای رغبتی دنبال شد این بود که روبین کازان تحت شرایط خاصی بازیکن رها نمی‌کنه. روبین کازان برای این کار برنامه داشته است و به این تحلیل رسید که رأی را در فیفا به زبان خواهد باخت.
آها.
و بر این اساس شکاری را آزاد داره میکنه، علاوه بر اون قانون جدیدی که تو روسیه اومده.
درسته.
و مطمئن باشید اگر رأی را به باز روبین کازان، اون وقت هست که روبین کازانیا و روسایی زرنگ
خوب.
پای پرسپولیس رو به قضیه باز خواهند کرد و هر چقدر که ما حق آموزش از شکاری از روبین کازان بگیریم، اون وقت اونا این مبلغ از پرسپولیس مطالبه خواهند کرد. من اینا رو همه رو با آقای نبی گفتم، هیچ معنی رضا نداره بیا پرسپولیس، ولی تبعات قضاییشو رضا باید بپذیر.
ریزه این مطالب رو مدیران باشگاه پرسپولیس هم در جریان هستن،
همه رو با هم صحبت کردیم.
آقای
بالاخره آقای نبی و آقای رغبتی از مدیرای با سابقه فوتبال کشور، مخصوصا آقای نبی که در فدراسیون فوتبال دبیر کل بوده.
این ماجرا که اتفاق افتاده، این صحبتی که انجام شده
دو روز پیش، و همه رو توضیح دادم. اگه با من دستوری ندارین آقای درخشنده دیگه، من از
دست شما درد نکنه. این توضیحاتی هم که اشاره کرد خیلی خوب بود، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه ورزش و جامعه بریم به سراغ امید فراغت و سوژه امروزش. خب تا اون بخش آماده بشه من فقط اشاره بکنم دوستان عزیزی که برام پیامک دادید، من قول میدم حتما در طول برنامه به سراغ پیام های شما برم. تعدادش زیاده. به پرسش هایی هم از آقای آذری داشتید که من سعی کردم توی گفتگوها به این موارد اشاره بکنم، حالا چه سوال های روزتون، چه اتفاقاتی که به شکلی ارتباط داشت به باشگاه زباهن و البته در کنارش مدیریت در باشگاه ورزشی کشورمون. فکر کنم فرصت داریم که من الان اول در واقع سراغ پیام های شما عزیزان برم. در مورد بحث حق پخش تلویزیونی هم دوستان موضوعاتی مطرح کردن. دوستان ببینید، این بحث یه خیلی بحث تکراری هستش، پیش از این هم توضیح داده شده. رسانه‌ای مثل رسانه صدا و سیما یک رسانه دولتی هست، رسانه خصوصی نیست. رسانه دولتی بنابراین بودجه هاش هم بایستی از دولت در واقع دریافت بکنه. دریافت بودجه از بخش دولتی موجب می شود تا برای پخش مسابقات ورزشی هم بودجه پرداخت بشه. اگر یک رسانه خصوصی باشه با اون تعاریف رسانه های خصوصی، توانایی کسب درآمدهای متناسب با اون موضوع رو هم داره، ولی رسانه دولتی که بودجه دولتی میگیره بایستی اونگونه هزینه بکنه. در مورد بخش حق پخش تلویزیونی هم بدون شک اگر مشکلاتی که بین در واقع بخش دولتی وجود داره با بدنه فوتبال و ورزش ما رفع شود و بودجه در اختیار سازمان تحت عنوان بودجه حق پخش تلویزیونی تعلق بگیره، بدون شک اون مبلغ پرداخت میشه. اون قالب حق پخش تلویزیونی که در دنیا سراغ دارید خیلی همخوانی و همسانی با اون فضایی که امروز ما در رسانه در کشورمون داریم همخوانی نداره. اول از همه بایستی این موضوعات حل بشه و مطمئن باشید که این قضیه هم به سرانجام خواهد رسید. همراه ما باشید. فکر کنم الان دیگه میتونیم بریم به سراغ امید فراغت. پیام های شما رو هم داریم، قول میدم در طول برنامه حتما به سراغش برم.
شب شنوندگان عزیز، ایام نقل و انتقال بازیکن در ورزش و فوتبال کشورهای توسعه یافته ایام نیازسنجی و هوشمندیه و مربیان و مدیران بر اساس نیاز و عدم نیاز تیم اقدام به خرید و فروش بازیکن میکنند. متاسفانه گاه مشاهده میشه که در ورزش و فوتبال کشور برخی خرید و فروش بازیکن بر اساس سفارش ها و روابط بازیکنان با مجموعه تیم و باشگاه اتفاق میفته و زیاد کار کارشناسی صورت نمیگیره. به تعبیری هر سال تیم‌های ورزشی خریدهای بی مصرف و یا هزینه‌های پرت دارند. نمونه چنین خریدهای از سوی دو تیم پایتخت و باقی تیم‌های فوتبال کشور در این سال‌ها مشاهده شده و اصحاب رسانه و همینطور هواداران و طرفداران نسبت به چنین خریدها و هزینه‌های پرتی شکوه و شکایت دارند. اما این دوره تسلسل باطل بازم وجود داره. این درست که مربی حرف اول و آخر رو باید بزنه، اما سیاستگذاری تیم‌ها و باشگاه‌ها باید ارجحیت داشته باشه و نسبت به ورودی‌ها و خروجی تیم و باشگاه اظهار نظرهای کارشناسی صورت بگیره. تجار میگن سود در خرید اتفاق میفته، اما متاسفانه گاه خریدهای داخلی و خارجی از سوی تیم‌ها و باشگاه‌ها صورت میپذیره که هیچ ادله کارشناسی و توجیهی متناسب وجود نداره. اگه قراره که هزینه ها کاهش پیدا کنه، آیا چنین خریدهایی انباشت بدهی نیست؟ به عنوان مثال کاپیتان یه تیم بزرگ پایتخت میگه تیم مهاجم میخواد، اون وقت مدیر تیم میره مدافع میخره. وقتی صداهای درون تیمی همراه با مدیریت باشگاه نیست، آیا نباید پیشکسوتان بی‌طرف ورود کنند و نسبت به خریدها و فروشها اظهار نظر کارشناسی کنند؟ البته ناگفته نماند که در ورزش کشور برخی مدیران بازیکنان را جذب می‌کنند و بعد از جذب بازیکنها اقدام به جذب مربی تیم می‌کنند. نمونه چنین اتفاقهایی را در ورزش کشور شاهدیم. نکته اینه که باید جنبه روانی خرید بازیکنان رو هم در نظر گرفت. برخی خریدها نه تنها باعث تقویت روحی و روانی تیم نمیشن، بلکه در فرایند زمان باعث از همگسیختگی اتحاد تیمی هم میشن. برخی فروشها هم باید از جنبه روانی برای تیمها مفید فایده باشه. وقتی از خرید و فروش بازیکنان هواداران و طرفداران تعجب میکنن، در واقع یه جای کار میلنگه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنونده های خوب رادیو ورزش. بذارید چند تا پیامک هم بخونم بریم به سراغ پیام های شما عزیزان. گفتن مدیر عامل بایستی در واقع این فرصت رو داشته باشه که بتونه هزینه های سنگین رو توی باشگاه خودش انجام بده و اگه هزینه سنگین اتفاق میفته هم باشگاهش به نتیجه میرسه و هم کسی هم خیلی دنبال حسابرسی نخواهد بود. اینم حالا یه بحثیه که مطرح شده. دوست دیگری گفتن که بایستی توجه بکنیم که جایگاه کشور ما بسیار بالاتر از موضوعات صرفا قهرمانی هست، اما فراموش نکنیم که من خودم با اینکه پرسپولیسی هستم اولویت این هست که ما ظاهر کشور خودمون رو به عنوان یک کشور قابل دفاع در دنیا معرفی بکنیم و این سبک مدیریت هم خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. خب بله، بحث مدیریت در ورزش هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست و اگه مدیران ما عملکرد خوبی هم نداشته باشن، خب احتمالاً نمای خوبی از مدیریت ورزش ایران در دنیا ارائه نمی‌کنن. پرونده‌های متعددی که ما توی همه این سال‌ها به دلیل مسائل مالی داشتیم و هنوز هم خیلی‌هاش هست، گویای همین ماجرا است که این دوست عزیزمون مطرح کردن. گفتن که با افراد فاسدی که در فوتبال ایران با مصاحبه‌های دروغین و آلوده کردن اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تهدید، حتی تحریک به خشونت و ایجاد دعوا و درگیری که در ورزشگاه‌ها ایجاد میشه باید قاطعانه و با جدیت و با شدت و قدرت برخورد بشه و بدون شک ما شاید این خواهیم بود که ورزش و فوتبال ما هم اگر به این موضوع توجه بشه شرایط مطلوبی خواهد شد. خب این ولی بحث مجزاست، خیلی حالا بحث مالی نمیتونه به این موضوع ارتباط پیدا بکنه، اما با توجه به یک پیام اخلاقی داشتین نکته که دوست عزیزمون اشاره کردن قابل احترامه. آقای مرتضی از اهواز گفتن نیاز به توضیح نیست که عملکرد آقایون به خصوص حالا در باشگاه‌های بزرگ عملکرد قابل دفاعی نبوده و اینم نظر این دوست گرامیمون هست. گفتن مدیری که دخل و خرج یه باشگاهی رو نمیدونه نباید مدیریت رو قبول کنه که آخرش هم به جنگ و دعوا بکشه. آقای محمد رنجکش از کنار تخته این پیام رو فرستادن، گفتن که هواداران پرسپولیس رأی صادره در خصوص مسابقات لیگ برتر و جام حذفی رو ناعادلانه میدونند. اینم علی دوستی که دوست مطلبی است که دوست عزیزم اشاره کردن. خیلی بحثمون رو فوتبالی صرف نمیخوایم بکنیم، اما بحثمون مسائل مالی هست که در ورزش هست و در فوتبال بیشتر. بیاین با این نگاه موضوع برنامه امروز رو عنوان بکنیم و به نتیجه برسونیم. در مورد گفتگویی که با آقای آذری هم داشتیم، دوستان نظرات خودشون رو عنوان کردن، گفتن که چرا در قبال تیم پرسپولیس تیم ذوب‌آهن اینقدر موضع‌گیری داره و علتش چی است. خب ایشون توضیح دادن، گفتن که یک سری مسائلی بوده که مشترک بوده و همین اظهار نظرها موجب شده که سوء تفاهمی هم به وجود بیاد. گفتن مدیران باشگاه‌هایی که از نظر تامین بودجه مشکلی ندارن به دلیل در واقع صنعتی بودن باشگاه‌هاشون قطعاً نمیتونن وضعیت تیم‌هایی که با مشکل بودجه تقریبا هر سال روبرو هستن رو درک بکنن. اینم حالا یه نظر قابل احترام. گفتن که مدیران ورزش بالادستی، مدیران بالادستی ورزش منظورشون این بوده، امسال فوتبال رو تعطیل میکنن و این هم میتونه در واقع کمک بکنه که فوتبال وضعیتش درست بشه، زمانم نشون میده. حالا این نظر این دوست گرامیمون هستش. و دیگر اجازه بدید یه پیام دیگه هم گفتن که در مورد گفتگویی که با آقای آذری داشتید، من اعتقاد دارم که اگر حالا یک فردی سابقه فعالیت حرفه‌ای داشته باشه، دانشگاهی باشه، مدیریت لازم رو هم در توانش باشه و مسلط باشه به این حوزه مدیریتی، میتونه به بحث کمک بکنه. اما پیشنهاد کردن که نفرات دیگر رو هم توی این گفتگوها ما بیاریم و ازشون استفاده کنیم. تقریبا ما این کار کردیم، تنوع در اسامی کارشناسانی که خدمتشون بودیم یا مدیران بخش‌های مختلف ورزش رو سعی کردیم بهش توجه بکنیم. خیلی متشکرم، دست همتون درد نکنه، همچنان همراه شنونده ما باشید. 12 و 17 دقیقه. دوازده و 19 دقیقه هست، همچنان با ادامه برنامه ورزش و جامعه از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. ما در بخش دوم برنامه ورزش و جامعه این هفته متناسب با مناسبتی که روز جمعه هفته در واقع کنونی هفته جاری که خدمتون هستیم در پیش داریم، یعنی روز عفاف و حجاب، سعی کردیم در خدمت عزیزانی باشیم که به شکلی در بخش ورزش بانوان دارن فعالیت میکنن و فعالیتی که در طول چند دهه بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفته رو در بخش ورزش بانوان با حضور این دوستان گرامی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. و اما گفتگوی دیگری که امروز خواهیم داشت با سرکار خانم زهرا داوودی هست، نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان کشورمون، که قصد داریم دقیقی باشون گفتگو بکنیم. خانم داوودی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام، روزتون بخیر باشه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های محترم. سلامتی دارم برای همگی.
زنده باشید همچنین و خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه رادیو ورزش شدید.
ممنونم.
خانم داوودی، بحثی که ما این هفته حالا در بخش دوم برنامه ورزش و جامعه داشتیم در مورد حضور بانوان در عرصه های بین المللی در بخش ورزش بوده. اول از همه خود شما به عنوان کسی که به هر حال در این حوزه دارید فعالیت میکنید، ارزیابیتون چیست؟ آیا اون سهمی که بانوان ما بایستی در بخش ورزش چه در داخل چه در بیرون از مرزها در اختیارشون قرار میگرفته به صورت مناسب و متناسب اتفاق افتاده؟ خود شما به عنوان یک مدیر این بخش از این عمل کرد و از این برنامه‌ریزی راضی هستید یا خیر؟
اصلا خدمتتون، حالا با توجه به این که مسئولین در دوره‌های گذشته تلاش‌های زیادی رو توی این قضیه انجام دادن که بانوان ما هم بتونن با حجابی که دارن توی عرصه‌های بین‌المللی حاضر بشن، این واقعا جای تقدیر و تشکر داره و وظیفه ما هست که ادامه دار این راه باشیم. و من فکر می‌کنم که اینکه بانوان ورزشکار ما با حجاب کامل در میادین بین‌المللی حاضر میشن و موفق به کسب مدال میشن، این واقعا باعث افتخاره و این نشون میده که داشتن حجاب هیچ مانعی برای حضور بانوان در عرصه های بین‌المللی نیستش و ما میتونیم در این عرصه خیلی موفق عمل کنیم حتی با داشتن حجاب.
درسته. خب حالا یه بحث دیگری هم که این وسط وجود داره این هست که ممکنه به واسطه تفاوت‌هایی که وجود داره در کشور ما و در کشورهای دیگر برای حضور بانوان در واقع محدودیت‌هایی به وجود بیاد، موانع ایجاد بشه. تو این سال‌ها چطور مدیریت شده این که در واقع بانوان ایرانی هم بتونن پا به پای زنان در نقاط دیگر دنیا در مسابقات و رویدادهای مختلف شرکت بکنن و توانایی‌های خودشون رو هم در واقع به معرض نمایش بگذارن؟
خب این یه بحث کارشناسی هست که ما حالا با توجه به همین محدودیتی که شما فرمودین، ما در رشته‌های مختلف سعی کردیم لباس‌هایی با پوشش مناسب که حجاب اسلامی ورزشکارا حفظ بشه و مانع حضور و پیشرفت بچه‌ها نباشه، لباس‌هایی رو براشون در نظر گرفتیم که با لباس‌های مصوب وزارت ورزش مورد تایید وزارت ورزش باشه و بچه‌های ما بتونن حضور خودشون رو هرچی بیشتر و بهتر در عرصه‌های بین‌المللی نشون بدن.
همه تقریبا، حالا این سوالی که میخوام بپرسم در مورد همه رشته های ورزشی هست که به شکلی به ورزش ناشنوایان ارتباط پیدا میکنه، آیا همه در واقع این بخش ورزشی این فرصت رو در اختیار بانوان ایرانی قرار میده که تو مسابقات مختلف شرکت کنن؟
بله، بانوان ناشنوا در 12 رشته فعال هستن.
خب.
که در 4 رشته تکواندو، کاراته، تیراندازی و دو میدانی تا الان توی عرصه های بین المللی موفق به کسب مدال های رنگی شدن و در رشته های دیگه هم اعزام داشتن، ولی خب متاسفانه موفق به کسب مدال نشدن. اما همین بچه های ناشنوا اولین مدال طلای المپیک رو در سال 2013 در رشته کاراته توسط بانوان ناشنوا کسب شد. ورزشکاری به اسم مجده مردانی بودن و همچنین اولین طلای المپیک ناشنوایان در رشته تکواندو ورزشکاری از استان فارس این عنوان رو تونستن کسب کنن و همشون هم با حجاب اسلامی و پوشش مصوب بوده و هیچ مشکل خداشکر در این زمینه نداشتن.
احیانا امکان افزایش این تعداد رشته ها هست یا خیر؟
بله، ما وظیفه‌مون هستش که ورزش ناشنوایان رو توسعه بدیم به سبب معلولیتی که این بچه ها دارن و ورزش کمکی که میتونه تو بحث حضور اجتماعی این بچه ها داشته باشه. ما موظف این هستیم که رشته های ورزشی رو در بخش ناشنوایان توسعه بدیم و برنامه ریزی های در این زمینه انجام شده و در واقع ما با این شعار در زمینه در حوزه ناشنوایان فعالیت می کنیم که هیچ بانوی ناشنوایی نباشد که ورزش نکند و ما با این هدف در عرصه ناشنوایان در حال فعالیت هستیم. امیدوارم که شاهد چنین روزی باشیم
و یه بخشی از در واقع فرصت‌هایی که در اختیار بانوان کشور ما قرار میگیره برای حضور در رویدادهای بین‌المللی برمیگرده به تعاملاتی که فدراسیون‌ها یا حتی کمیته ملی پارالمپیک با نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک دارن. چقدر این تعاملات رو خود شما سازنده می‌بینید؟ فکر می‌کنید که امکانش هست که در آینده این ورزش‌ها بیشتر هم بشه؟
بله، من حالا عرض کنم خدمتتون که فدراسیون ناشنوایان یک فدراسیونی هستش که زیر نظر کمیته المپیک نیستن. المپیک ناشنوایان با عنوان اختصاصی المپیک ناشنوایان هست و در با گروه المپیک شنوایان و جانبازان و معلولین قرار نمیگیره و فدراسیون جهانیشون یک فدراسیون کاملا مستقل هست، ولی ما همچنان تعاملاتی با کمیته المپیک و فارا المپیک داریم و هر زمان در زمان برگزاری اردوهای بین المللیمون و حمایت های این عزیزان و مسئولینی که در این ارگان ها هستن ما همیشه استفاده کردیم و حمایتشون شامل حال ما و بچه های ما شده.
درسته. خب این نکته که اشاره کردید، آیا احیانا ورزشکاران ناشنوای ما میتونن تو مسابقات یا کم شنوای ما میتونن در مثلا بازیای مثل پارالمپیک یا پاراسیای شرکت کنن دیگه؟ درسته؟
نه متاسفانه این شرایط فراهم نیست، اون هم به خاطر حالا نگرشی است که تو بحث فدراسیون جهانی ناشنوایان هست.
خب.
و یک ارگان کاملا جداگانه رو تشکیل دادن و المپیکشون جداست، بازیهای آسیاییشون جداست، بازیهای جهانیشون کاملا جدا از بازه های پارا المپیک هست.
یعنی در واقع هیچ رویدادی همپوشانی نمی کنه در این زمینه؟
نه متاسفانه، ولی خب ما از این قضیه استقبال می کنیم و پیگیر این مسئله هستیم، چون با توجه به شرایطی که بچه های ناشنوا در حال حاضر دارن و بعضی از ارگان ها بچه های ناشنوا رو جزء معلولین به همین دلیل نمی شناسن و خیلی از حالا پوان هایی که برای بچه های معلول و جانباز شامل میشه شامل بچه های ناشنوا نمیشه و ما خیلی پیگیر این قضیه هستیم که به هر حال بچه های ناشنوا معلولیت دارن، معلولیت در بحث شنوایی و کلامی.
درسته.
و ما این تلاش رو داریم که بتونیم فعالیت مشترکی داشته باشیم، یعنی بچه های ما در زمینه کار المپیک فعالیت داشته باشن تا شناسونده تر بشن.
قطعا همینطور هست، کاملا درست. خیلی متشکرم از شما سخن داوودی، ممنون و با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خسته نباشید، خدمت دستاندرکان های رادیو ورزش و برنامه خوب ورزش جامعه و عرض سلام خدمت مجری محترم. در چند سال اخیر تنها مدیر عاملی در باشگاه پرسپولیس خوب نتیجه گرفته و بدهی نداشته آقای جناب آقای محمد حسن انصاری‌فر هستند، چون ایشون مدیر با سابقه و خوبیه و بقیه مدیرها به خاطر نتیجه گرایی که کردن بدهی زیاد بالا آوردن. لاکری هستم از تهران، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر. مدیران باشگاه ها باید مدیریت داشته باشن، بدهی به وجود نیاد و از طرف میام خود وزارت ورزش موظف و که پشتیبانی کنه و زیاد تمامی این کارهایی که مدیران در نظر دارن بر اساس همون بودجه‌ای که وزارت ورزش اقتصاد میده به همون باشگاه. شلو که همشون بتونن زرتوزانه در خدمت باشگاه باشن تا بتونه کشور و باشگاه ما به سرانجام خاصی برسه.
عرض سلام دارم خدمت مجری و کارشناس خوب برنامه آقای درخشنده. خودم در مورد موضوع برنامه بگم که ببین درخشنده، اون پولایی که الان تو فوتبال ما داره خرج میگه، خرج بازیکنایی میشه که بدهی‌هایی که باشگاهامون دارن، این واقعا به برنامه‌ریزی مدیرانمونه. ما مگه چند تا مدیر داریم که سالیان سال بالا سر تیمای بزرگ باشه؟ من فکر میکنم که اگه وزارت ورزش بیاد مدیر رو انتخاب کنه برای یک باشگاه بلند مدت، این مدیر تو این باشگاه فعالیت کنه، من فکر میکنم که شاهد این بدهی‌هایی که الان هستیم خواهیم نداشت. ولی من فکر میکنم که مدیری که میاد الان یه فصل دو فصل میمونه توی باشگاه، اصلا مشخص نیست که این ادامه بده یا نه. من فکر میکنم که این الان بدهی‌هایی که باشگاهمون داره دلیلش یکیش اینه و امیدوارم که وزارت ورزش وقتی که یک مدیر رو انتخاب میکنه برای یک باشگاه، این مدیر بلند مدت به یک باشگاه مدیریت کنه و کجا درآمد کسب کنه و این پولایی که الان داره خرج میکنه چجوری خرج یک باشگاه و یک بازیکن بکنه. مرسی از برنامه، خیلی خوبتون، خدا.
خیلی کوتاه اشاره کنم که این بحثی که امروز ما داشتیم خبری در موردش منتشر شده، رضا شکاری با عقد قراردادی 3 ساله به جمع بازیکنان تیم فوتبال تراکتور پیوسته. حالا باید ببینیم با توجه به توضیحات آقای آذری نهایتاً چه اتفاقی در مورد این بازیکن خواهد افتاد. متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید، تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش